واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری 25 اکتبر با شما هستم. دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در سفر به قندهار گفت که دشمنان افغانستان بر جنرال رازق حمله کردند و جای طراحی و هدف حمله برای او معلوم است. گزارش را در این مورد در همین برنامه می شنوید. اما نخست مشروع اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز پنجشنبه با هیئت متشکل از مقامهای برحال و پیشین حکومت و بزرگان قومی برای تسلیت‌گویی به خانواده جنرال رازق به قندهار رفت. عبدالله گفت دشمنان افغانستان به جنرال رازق حمله کردند، به جای طراحی و هدف حمله وی برای وی معلوم است. رئیس جای افغانستان بدون گرفتن نام گروه یا کشور حمله بر جنرال رازق را حمله بر افغانستان خواند و گفت این رویداد را سرسری تحقیق نمی کنیم، چون این یک تجاوز بر افغانستان بود. معلوم بود که دشمنانش کیا بودند و پناهگاه هایشان کجاست و چی می خواهند. به باور آقای عبدالله یکی از اهداف ترور جنرال رازق جلوگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان بود و او از مردم خواست که در انتخابات شنبه آینده شرکت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلاتی که در انتخابات 28 و 29 میزان به شمول کابل در برخی ولایت دیگر رخ داد، در انتخابات قندهار که به روز شنبه برگزار می شود تکرار نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، در یک مصاحبه با رادیو آزادی اطمینان داد که تدابیر خاص برای انتخابات قندهار روی دست گرفته شده و ابراز امیدواری کرد که مردم این ولایت به گونه گسترده در انتخابات شرکت کنند. روز شنبه گذشته انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت بدون قندهار و غزنی برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان گفته که گروپ شرکت‌های الکوزی با خرید شرکت خصوصی وصل تلکام $300 میلیون در بخش مخابرات سرمایه گذاری می‌کند. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که به خاطر خرید و حل مشکلات شرکت خصوصی وصل تلکام و حصول قرضهایش، مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با الکوزی گروپ و وصل تلگرام توافق کرده اند. شام روز گذشته حین حفر یک کانال فاضلاب توسط مامورین شاربالی غزنی در قلم اثر باستانی از ساحه موسوم به جاده سینمای شهر غزنی به دست آمده است. بشیر محمد رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید قرار بررسی های ابتدایی تیم باستانشناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ این آثار مربوط به دوره اسلامی و عصر امپراتوری ترکان غزنی می باشد. اسدالله جلالزاده مدیر پیشین موزیم این ولایت به رادیو آشنا گفت که در این چند سال آخر آثار زیاد باستانی در جریان انکشاف شهر جدید غزنی توسط مردم کشف و توسط قاچاقبران به خارج از آن کشور انتقال داده شده است. آقای جلالزاده از وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور خواستار انجام حفریات وسیع و مسلکی در ساحات باقی مانده شهر غزنی برای پیدا کردن آثار باستانی می باشد. اینجا واشنگتن است. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش بین ایران و عربستان سعودی در سعی برای پایان دادن جنگ یمن میانجیگری میکند. صدر اعظم پاکستان این مطلب را در ختم سفرش به عربستان سعودی بیان کرد. عربستان سعودی به پاکستان یک بسته نجات اقتصادی 6 میلیارد دلاری شامل 3 میلیارد دلار پول نقد و 3 میلیارد دلار نفت را در قسط یک ساله فراهم میکند. عمران خان توسط برخی ها به دلیل شرکت در کنفرانس سرمایه گذاری ریاض در وقت مورد انتقاد قرار گرفت که بسیاری کشورهای جهان پس از ناپدید شدن جنجالی و کشته شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی و همکار روزنامه واشنگتن پست داخل کنسولگری سعودی در ترکیه، از شرکت در آن کنفرانس خودداری کردند. حدود 50,000 پرسنل نظامی از 31 کشور عضو ناتو و شرکای آن به روز پنجشنبه بزرگترین تمرینات نظامیشان را به نام اتصال سه شاخه‌ای که بعد از ختم جنگ سرد بزرگترین گفته شده آغاز کردند. این تمرینات بزرگ در اطراف ناروی انجام می شود و در آن 65 کشتی جنگی، 250 طیاره نظامی و 10,000 واسطه نظامی شرکت می کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دگرمن دیور پتک، قماندان متحد ناتو، طی مصاحبه به صدای آمریکا گفت که این تمرینات فقط یک پیام خیلی ساده دارد و آن این است که ما آماده هستیم و ما توانایی آن را داریم که با هر گونه تهدید ممکنه که به سرحدات ناتو توجیه می شود مقابله کنیم. او گفت هیچ قدرت نیست تا با متحدین دست و پنجه نرم کند که دارای این اندازه استعداد و توانایی می باشد. ناتو علاوه کرده است که هدف از این تمرینات عمل تجاوزکارانه نیست و قماندان این تمرینات گفت که آنها از روسیه نیز خواستند که می تواند از آن نظارت کند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شدن منتقدش جمال خاشقجی را یک جرم شنیع و غیر قابل توجیه خوانده است. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است که برای تعقیب قضیه خاشقجی با ترکیه نیز همکاری خواهد کرد. در این حال قرار است رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA امروز در مورد جزئیات قضیه خاشقجی به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وضاحت بدهد. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا اخیراً به ترکیه سفر کرده بود و گفته شده است که نوار صوتی شکنجه و کشته شدن این ژورنالیست را شنیده است. رئیس جمهور ترامپ که مکررن عربستان سعودی را یک متحد مهم توصیف کرده است، به نظر می رسد که شک و تردیدش روی نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قضیه قتل این ژورنالیست بیشتر شده است. اما ولیعهد عربستان سعودی کشته شدن این ژورنالیست را یک جرم شنی و دردآور خوانده است. سازمان عفو بین المللی اعلام کرده است بیشتر از 100,000 از کسانی که به تعقیب کودتای ناکام ترکیه از وظایفشان سبکدوش شده بودند هنوز نیز منتظر عدالتند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
سازمان عفو بین المللی می گوید در بسیاری از قضایا حکومت ترکیه نتوانسته است تا شواهد قانع کننده برای تصفیه عمومی کارمندان دولتی پیشکش کند. در این حال منتقدین می گویند که ترکیه در مورد عدالت خواهی برای جمال خاشقجی ژورنالیست سعودی که در قنسلگری سعودی در استانبول به قتل رسید از معیارهای دوگانه کار می گیرد، در حالی که در ترکیه به صدها ژورنالیست در سالهای اخیر زندانی شده اند. ملینیا بایوم از سازمان عفو بین المللی می گوید کسانی که از وظایفشان سبکدوش ساخته شدند نمی توانند در ادارات دولتی کار بیابند و در سکتور خصوصی نیز استخدام مجددشان با مشکلات توأم است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ارسال آلههای انفجاری به مقامهای برحال و پیشین حکومت آمریکا عمدتاً اعضای حزب دموکرات عمل شنیع است و در سیاست آمریکا جایی ندارد. بسهای پوستی مشکوک انفجاری به منزل بارک اوباما رئیس جمهور پیشین، هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور و همچنان به دفتر شبکه خبری CNN در نیویورک فرستاده شده است. در حالی که تحقیقات پلیس در مورد این بسها ادامه دارد، رئیس جمهور ترامپ گفته است که امنیت مردم آمریکا بالاترین و مهمترین اولویت اداره وست و خشونت سیاسی در آمریکا جای ندارد. آخرین گزارش ها کس که بسته مشکوک که به آدرس جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور اوباما فرستاده شده از پستخانه در ایالت دلیور شناسایی و کشف شده است. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای مذاکره با عمر البشیر رئیس جمهور سودان به خرطوم مواصلت نموده است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم می پردازیم به گزارش های ای بخش. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به ولایت قندهار سفر کرده. عزیزولا پوپل خبرنگار محلی ما در مورد ارائه جزئیات این سفر رئیس اجرایه از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای پوپل، هدف از سفر امروزی دکتر عبدالله به قندهار چی بوده؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز به قندهار آمده بود و هدف سفرش هم این بود که در مراسم فاتحخانه جنرال عبدالعزیز قماندان سابق قندهار که در یک رویداد به روز پنجشنبه کشته شده بود، در مراسم فاتحخانه او گفت که هدفش اشتراک بود. در حالی نزدیکی به خانهشان رفتن، پیش مادرشان، پیش برادرشان و مراسم فاتحه را بجا کرد، اما با سران اقوام قندهار در یک نشست جنرال عبدالعزیز راجع به رویداد کشته شدن جنرال عبدالعزیز صحبت کردند. وی گفتند که عاملین قتل جنرال عبدالعزیز معلوم هستند و وی گفتند که بعد از قتل احمد شاه مسعود در افغانستان کشته شدن یا طلوعی جنرال عبدالعزیز دومین رویداد هستند که در افغانستان با وقوع پیوسته به میان میآید. وی گفتند که این موضوع حکومت افغانستان بسیار به جدیت تعقیب میکنه و همچنان وی بایشان ای که چطور ای حادثه به میان آمد، وی گفتند که بدون شک در داخل هم بایشان به این گفتند که زمینه سازی شده این مسائل داخلی هستند و در این مورد ما حکومت تحقیق میکنه. اما یک موضوع وی گفتند که واضح هستند که دشمن جنرال عبدالعزیز دشمن افغانستان هستند و حادثه یا طلوع جنرال عبدالعزیز وی گفتند که حمله بر افغانستان هستند و حکومت افغانستان وی گفتند که در این مورد بسیار جدی هستند و حتما در این مورد اجراءات خود میکنند.
در مورد انتخابات هم آیا دکتر عبدالله چیزی اشاره کرد قندهار؟
دومی موضوع بود. بله دقیقا وی از مردم قندهار خواستن که به تعداد بسیار وسیع و زیاد باید به پای صندوق ها برن و به روز شنبه که در قندهار روز انتخابات پارلمانی هستن باید اشتراک کنن به گفته دکتر عبدالله و همچنان اثران اقوام قندهار وی خواستن که مردم و تشویق کنن و وادار بی کنن که خاطر تحقق ارمان های جنرال عبدالعزیز، چون وی گفتن که این حمله بر جنرال عبدالعزیز دومی هدفشون، وی گفتن که این بودن که در افغانستان انتخابات پارلمانی با ناکامی مواجه شود، اما وی گفتن که در افغانستان این انتخابات در 32 ولایت انجام شده و بروز شنبه در قندهار این انتخابات ساستن و مردم قندهار وی گفتن باید در عمل این ثابت کنن که بخاطر مرام و اهداف جنرال عزیز اینا پابند هستن و آخرین جلسه امنیتی جنرال عزیز پیش از کشته شدنش که تقریبا 15 دقیقه پیش بود وی گفتن که جلسه به همین خاطر بود که بروز شنبه در قندهار انتخابات میشه و امنیتش باید تامین شود. وی گفتن که بعد از این رویداد حکومت افغانستان امین انتخابات یک هفته متعویق انداختن و امروز که یعنی فردا جمعه هستن به روز شنبه انتخابات هست و امیر باید وی گفتن که مردم قندهار باید امین انتخابات کامیاب کنن.
گفتم میتونی که مقامات محلی چقدر آمادگی دارن برای برگزاری انتخابات؟
امروز در مقام ولایت قندهار تحت سرپرست قندهار یک جلسه امنیتی بودن. عبدالحرم مولی سرپرست و معاون والی قندهار در سرها گفتن که اداره محلی قندهار در همه عرصه ها تدابیر خود گرفته، هم در بخش امنیت و همچنان هم در تامین امنیت سایت های انتخاباتی و همچنان کمیسیون ولایتی انتخابات قندهار گفتن که همه تدابیر لازم گرفتن و مواد حساس و اکثریت ولسوالی های دور افتاده انتقال شده و به ولسوالی هایی که نزدیک به شهر هستن و روز جمعه مواد حساس برشان انتقال میشه و اینا کلا مشکل نبرده.
تشکر میکنم از شما. تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لویس آرنول افغانستان میگه که این نهاد با جرایم انتخاباتی و افرادی که متهم به فساد در پروسه انتخابات شوند به طور جدی و قاطع برخورد میکنه. محمد فرید حمیدی، لویس آرنول افغانستان، همچنان هشدار داده که مقامات آلوده به فساد اداری از پیگرد قانونی به دور نخواهند ماند. و با اسرای گروه طالبان و داعش نیز مطابق قوانین افغانستان برخورد صورت میگیره. آقای حمیدی در مصاحبه با همکار ما سیار روی موضع لوئیس آرامالی در قبال افرادی که به فساد در انتخابات محکوم هستند صحبت نموده، اظهار داشت که
اداره لوئیس آرانوالی در این رابطه آمادگی کامل داره و ما با مردم افغانستان اطمینان میدیم که در صورتی که این قضایا بعد از اکمال پروسه کشفیش از مراجع کشفی مثل امنیت ملی، جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخلی افغانستان و یا کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به اداره لوئیس آرانوالی راجع شود، ما با عدالت و با انصاف و با دقت و قاطعیت در رابطه با جرایم انتخاباتی برخورد میکنیم.
شما با زورمندایی که در این انتخابات ممکن متخلف باشن و یا هم در امور افغانستان چه قاطعیت دارین و یا هم چی دستاورد دارین در کار مبارزه با یک زورمند که داخل سیستم و نظام هم است و متقلب و یا هم متخلف و یا حتی مجرم هم است؟
تا این سالهای گذشته قضایایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و دوران محاکماتی خود را طی کردن و همین اکنون هم یک تعداد از افراد دوری مجازات خود را سپری میکنن، نشان دهنده از این است که در گذشته در همین سطح مقامات هیچگاهی مورد بازپرس قرار نگرفتن.
مردم میگه که لوئیس آرانوالی افغانستان بیشتر قضایایی را برملا میسازه که مربوط به افراد پایین رتبه کمزور است. بزرگترین دستاورد قضایی لوئیس آرانوالی در زمان کار شما در برابر یک مقام بلند رتبه و یا فعال در حکومت افغانستان چی بوده؟
مرکز عدل قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که بیشترین جرایم یا از لحاظ مقدار اختلاس و رشوت که یک مقدار مشخص را تعیین کردن جرایم سنگین تعریف شده و در این زمان یک تعداد از مقامات بلند رتبه و عالی رتبه دولتی را. تعداد کسایی که مورد محاکمه قرار گرفتن خود نشان دهنده از این است که بی سابقه بوده در گذشته. این معلومات و اطلاعات ما در اختیار شما قرار میدیم، تعداد معینا، تعداد افراد عالی رتبه، تعداد جنرالایی که مقامات بسیار عالی در اختیار خود داشتن، قضایای یک تعداد از وزیرایی که مورد رسیدگی قرار گرفتن و فعلا هم در پیشگاه محکمه خاص قرار داره. همه از اینا نشان دهنده از این است که به اساس قوانین افغانستان هیچ کسی در افغانستان بالاتر از قانون قرار نداره.
شکر. جناب امیدی صاحب، یک چیز دیگه فراتر از فساد و قضایای حقوقی داخل حکومت جنگ است و مردم امروز خواستار مجازات طالب هستند. اسرای طالب میگن باید حشد مجازات ببینن، فرزندای خود از دست دادن، مردم میگن که اینا باید حتی اعدام شوند. دید لوئیس آرانوالی در مقابل یک اسیر طالب چی است؟
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با تروریسم شجاعانه در میدانهای نبرد مبارزه میکنند بر علیه دشمنان مردم افغانستان. زمانی که اینا دستگیر میشن به عنوان یک دولت مسئول، به عنوان یک دولت متعهد و پابند با قانون، با اینا برخورد قانونی و برخورد عادلانه و منصفانه صورت میگیره. تعداد زیادی از این افراد در محابس دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم در مرکز و هم در ولایات بعد از طی مراحل محاکماتیشان به اساس قوانین جمهوری اسلامی افغانستان مورد مجازات قرار گرفتند.
اگر پلیس نمیتونه یک زورمند، یک توانمند، یک مقام بلندپایی که متهم به جرم است و یا هم عمل دستگیر کرده نمیتونه، شما چی کار کرده میتونین که دوباره این مسئله تعقیب شود و یا هم شما احساس حصول اطمینان کرده باشید؟
برای فعلا ما خوشبین هستیم که اماهنگی و اقدامات اخیری که صورت گرفته وزارت داخلی جمهوری اسلامی افغانستان و اداره سارنوالی با کار مشترک میتونن که به این فرهنگ معافیت از پاسخگویی دیگه پایان داده شود. هر فردی که توسط محاکم افغانستان محکوم علیه قرار گرفتن و یا هر فردی که ضرورت هست اینا مورد توقیف قرار بگیرن و با پروسه تحقیقات حاضر شوند، اینا باید در موردشان قانون تطبیق شود.
یک چیز دیگه که بسیار بحث برانگیز شده تسلیمی افراد داعش در ولایت جوزجان بود. آیا معلومات در موردش دارین؟ اونا به شما معرفی شده و تعامل با اونا چگونه است؟
برای فعلا این افراد در اختیار اداره عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست. وقتی اونا بررسی های خود را تکمیل کردند در این رابطه، اما صفحه کشفی به اساس قانون اجرات جزایی افغانستان زمانی که تکمیل شد، وقت دلایل و شواهد کافی در رابطه با ارتکاب جرایم اونا وجود داشت، اینا احاله میشن به اداره لوی سارنوالی. و اداره لوی سارنوالی اما قسمی که من پیشتر گفتم در رابطه با جرایم و جنایات در هر سطح و در هر مقام و مربوط هر گروه و هر سازمان باشه، با توجه به قوانین افغانستان در این رابطه برخورد قانونی صورت میگیره.
در لوی سارنوالی شکایت وجود داره که فساد وجود داره و مسائل جنسیتی جدی است، تبعیض جنسیتی و زنا چنانه که باید حقوقشان به حیث کارمند و یا هم سارنوالان در داخل لوی سارنوالی باشه تامین نمیشه و تعدادشان بسیار اندک است. در این راستا چیز خبر متفاوت یا هم پیام متفاوت داره؟
دو سال قبل در اداره سارنوالی صرف یک خانم یکی از ریاست ها را به عهده داشت. ظرف دو سال گذشته ما 13 ریاست را توسط خانم های با استعداد و متعهد اداره میشن. برای فعلا ما در 32 ولایت افغانستان سارنوالی های منع خشونت را داریم که توسط خود سارنوالایی که زنها هستند با ظرفیت، با استعداد و متعهد این اداره و رهبری میشه، که من فکر میکنم که طی سال گذشته تعداد قضایایی که در رابطه با منع خشونت در اداره لوی سارنوالی مورد رسیدگی قرار گرفته دو برابر شده. این به معنای دو برابر شدن خشونت نیست، به معنای خشونت علیه زن، این به معنای چند برابر شدن فرصت دسترسی زنان به عدالت است.
از خشونت علیه زن وقتی که صحبت میکنیم سارنوال صاحب، یک مسئله بسیار جدی که بحث شد و شما هم در جریان هستین، نقض حقوقی یک زن که با خشونت مواجه شده، مثلا یک بحث جدی معاینه بکارت یک زن به خاطر یک حادثه بسیار کوچک، و ایره گفتن که نقض بسیار بزرگ سریع حقوق زن در افغانستان است. آیا در این مورد شما تحقیق متفاوت و یا هم اقدام متفاوت کردین؟
دقیقا، هم پلیس جمهوری اسلامی افغانستان، هم اداره لوی سارنوالی و هم اداره محاکم جمهوری اسلامی افغانستان با اساس قوانین جدید و تدابیری که جدیداً صورت گرفته در این رابطه اقدامات جدی را روی دست گرفتن. تنها در مواردی که خود شخص برای ثبوت ادعای خود از محاکم جمهوری اسلامی افغانستان بخواهد، او هم به تشخیص محاکم، در قضایای دیگه که قانون اجازه نمیده، در صورتی که ما با یک شکایت مواجه شویم و با یک مورد مواجه شویم، مورد بازپرس و مورد تعقیب عدلی قرار میگیره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 16 روز دیگر اعلام کند، اما این کمیسیون نگران تأخیر اعلام نتایج است و میگه که شمارش آرا به علت کار نکردن سیستم بیومتریک و مشکلات در روز انتخابات به کندی و پیش میره. خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل گزارش میده.
چالش های به میان آمده در روز انتخابات مجلس نمایندگان این کشور بر اعلام نتیجه ابتدایی اثر خواهد گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش آرا با کندی روبروست.
ما هم نگران هستیم و با مشکلاتی که در روزی 28 و 29 میزان با انواع آرا روبرو میشیم، بیومتریک شده نصف روز دیگر بیومتریک نیست و نصف اوراق مطلق بیومتریک نشده، نصف هم بیومتریک شده، نصف دیگرش با فهرست پیش رفته، نصف دیگر با فهرست دیگر، طبعا که تصفیه ازی کمی زمانگیر خواهد بود، ولی بازم تعهد کمیسیونی بود و امروز هم صحبتی شد که ایره باید ما تا 19 اقرا خلاص بکنیم.
مرکز شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات دیروز آغاز به کار کرد. تا اکنون تنها آرای ولایت پنجشیر شامل سیستم شده و آرای ولایت لغمان نیز به این مرکز رسیده، اما از ولایت های دیگر هنوز خبری نیست.
سیستم دارای 5 مرحله است. و تا ای که تمامی پنج مرحله تکمیل نشه ما نمیفهمیم که چقدر رای و کی دارای چقدر رای و هر مرحله ای که ما داریم چون دقت بسیار به خرج داده شده یک کمک وقت گیر است.
اما نهادهای ناظر بر اعلام نتیجه ابتدایی بر زمان تعیین شده تاکید می کنند و می گویند که هرگاه اعلام نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان به تعویق افتد، اثر ناگوار بر آمادگی انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد گذاشت.
وقتی که 28 میزان برای شما خط سرخ است، تماما تاریخ هایی که در تقویم اونا تعیین می کنند خط سرخ بر تمام مردم، یعنی تمام جهان نویسی دست است. کمیسیون مکلف است که در تاریخ مو نزده یقب که در تقویم گفته شده این فیرست اعلان بکنه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را 19 عقرب اعلام کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات ما بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. لوئیس تانوال عربستان سعودی گفته است که یافته‌های بررسی مشترک با ترکیه نشان می‌دهد که کشتن جمال خاشقچی از قبل طرح‌ریزی شده بود. قبل برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیروز کشته شدن منتقدش جمال خاشقچی را یک جرم شنیع و غیر قابل توجیه عنوان کرده بود. خبرنگار ما سید عزیز رحمان در زمینه گزارش داره که با هم یک جا میشنویم و یادآور میشیم که قرار است که امروز پنجشنبه رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA یافته های خود روی قضیه خاشقچی به رئیس جمهور ترامپ ارائه کنه.
انتظار می رود که جینا هسپل رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA امروز یافته های بررسی خود را در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقچی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شریک کند. جینا هسپل، ارشدترین مقام استخبارات ایالات متحده، اخیراً به ترکیه سفر کرده بود و گفته شده است که نوار صوتی شکنجه و کشته شدن خاشقجی را نیز شنیده است. رئیس جمهور ترامپ که مکرراً عربستان سعودی را یک متحد مهم توصیف کرده است، به نظر می رسد که شک و تردیدش روی نقش محمد بن سلمان ولی اهل عربستان سعودی در قضیه جمال خاشقجی بیشتر شده است. دونالد ترامپ با روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که در حال حاضر امور را ولیعهد در آنجا به پیش می‌برد. او امور را به پیش می‌برد و اگر هر کسی در این قضیه دخیل باشد خودش خواهد بود. اما ولیعهد عربستان سعودی کشته شدن خاشقجی را یک جرم شنی و دردآور خوانده است.
اولتر از همه قضیه ای که اتفاق افتاده است برای همه مردم سعودی بسیار دردآور است، بخصوص برای من که تبع سعودی هستم. فکر می‌کنم برای هر کس در جهان دردآور است. این یک جرم شنی و غیر قابل توجیه است.
ولی عهد عربستان سعودی که بروز چهارشنبه در یک گردهمایی بین المللی اقتصادی و تجارتی تحت عنوان پیشقدمی سرمایه گذاری آینده در ریاض صحبت میکرد، همچنان افزود که کشته شدن خاشقجی میان عربستان سعودی و ترکیه درز ایجاد کردن نمیتواند.
این درز ایجاد نخواهد شد و ما به جهان ثابت خواهیم ساخت که هر دو حکومت به خاطر تنبیه کردن افراد مقصر و مسئول همکاری میکنند و در نهایت عدالت تامین خواهد شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز سه‌شنبه گفت که مقامات عربستان سعودی کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و منتقد ولیعهد عربستان سعودی را از قبل پلان کرده بودند. جمال خاشقجی با تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. ریاض که ابتدا آگاهی یا دست داشتن در کشته شدن خاشقجی را رد می کرد، بالاخره هفته گذشته تایید کرد که خاشقجی پس از آن که در داخل کنسولگریش درگیر شد کشته شده است.
شنونده های گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.